أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على عبد الله ورسوله حبيبه وصفيه سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين المعصومين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. شب شهادت دردانه ابا عبدالله الحسین علیه الصلاة والسلام، تسلای دل بقیت الله العظم ارواحنا فدا، صلواتی نهد بفرمید. انشاءالله همه ما جزء یاران بقیت الله العظم ارواحنا فدا قرار بگیریم. توفیق نوکری، یاری، سربازی حضرت و در نهایت شهادت در راه و رکابش رو خدای متعال به همه ما عنایت بکنه، صلوات آخر رو بلندتر عنایت بفرمیم. مرحوم شیخ صدوق رضوان الله تعالی علیه و همچنین شیخ طوسی رضوان الله تعالی علیه هر دو کتابی دارند با نام امالی. این روایت رو هر دوی این عالمان بزرگوار در کتابشون نقل کردند که در زمان پیغمبر خدا محمد مصطفی صلی الله علیه و آله یک جوان یهودی بود، غلام یهودی. این خیلی علاقمند به پیغمبر خدا بود، دائما میرفت پیش پیغمبر. پیغمبر خدا هم تردش نمی کرد به واسطه این که حالا یهودی و اینها. حتی داره گهگاهی پیغمبر کاری داشت به این جوان یهودی می سپرد، کسی رو می خواست صدا بکنه، نامه‌ای بفرسته، از این جوان یهودی استفاده می کرد. چند روزی از این جوان یهودی خبری نشد. دعو پیغمبر خدا این بود که از بین اصحابشون یهو یه نفری چند روزی که خبری ازش نمیشد سراغش رو میگرفتن. سراغ این جوان یهودی رو گرفتن، سوال کردن این کجاست، این جوان یهودی چند روزی خبری ازش نیست. یکی از اصحاب که خبر داشت عرضه داشت خدمت پیغمبر خدا، یا رسول الله، آخرین باری که این جوان یهودی رو من دیدم و خبردار شدم از اوضاعش این بود که به شدت مریض شده و در بستر بیماری شدید افتاده. پیغمبر به اصحابش فرمود بریم به عیادت، عیادت این جوان یهودی. با شدن با اصحاب رفتن وارد منزل این جوان یهودی شدن. تو این روایت داره، هم در امالی صدوق هم در امالی طوسی. پیغمبر خدا وارد خونه یهودی شد، دیدن بله این جوان دراز کشیده، پدرش بالای سر، به شدت مریض، به قدری مریضه که دیگه رفتنیه، دیگه رفتنیه. پیغمبر رفت بالا سرش نشست بالا سر این جوون یهودی، اسمش رو صدا زد. تا اسمش رو صدا زد این جوون چشماشو باز کرد، عرضه داشت لبیک یا ابوالقاسم، کنیه پیغمبر ابوالقاسم. پیغمبر خدا دید این جوون دیگه رفتنیه، داره میره، لحظات آخر عمرشه. پیغمبر فرمود ای جوون شهادت بده الله اله الا الله و انی رسول الله صلی الله علیه و آله. شهادت بده به یگانگی خدای متعال و به رسالت من پیغمبر خدا. خیلی عجیبه این روایت. میگه این جوان نگاهی انداخت به صورت پدرش، شهادت اینو نگفت. بار دوم پیغمبر صدا زد جوان شهادت بده به یگانگی خدا و رسالت من پیغمبر. بار دومم نگاه کرد چهره پدر، شهادت اینو نگفت. بار سوم هم همینطور. حالا ترسید از پدرش، خجالت کشید از پدرش. پیغمبر خدا فرمود اختیار با خودته، دوست داری شهادت اینه تو بگو، دوست نداری هم نگو. دیگه این لحظه های آخر این جوان بود، داشت میرفت شهادت اینشو گفت، اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله. شهادت اینو که گفت از دنیا رفت. پیغمبر خدا رو کرد به پدر این جوون یهودی، فرمود این جوون دیگه برای ما شده، برای شما نیست، کاری با این نداشته باشید، ما باید کارای اینو انجام بدیم. به اصحابش پیغمبر فرمود ببریدش، غسلش کنید، کفنش کنید، بیارید من نماز بخونم. بردن، غسلش کردن، کفنش کردن، آوردن جلوی پیغمبر. پیغمبر خدا برش نماز میت خون. پیغمبر خدا اشرف مخلوقات عالم برش نماز خون. بعد وقتی پیغمبر از خونه این یهودی داشت میومد بیرون، جمله ای رو فرمود، خیلی جمله زیباییه. فرمود الحمدلله الذی انجا بیل یوم نسمتن من النار. خدا رو شکر امروز به واسطه من پیغمبر یک انسانی از آتش جهنم نجات پیدا کرد. آتش جهنم یه جریان دیگه ای هست توی روایات، زیاده از این نوع جریانات. یکی دیگه اینه که می فرماد که پیرمرد اعرابی، بادیه نشین، اعرابی یعنی دهاتی، بادیه نشین، اومد پیش پیغمبر خدا، عرضه داشت یا رسول الله من زیاد نمیتونم بیام و اینها، اگر بشه اسلامو بر من عرضه بکنید و من مسلمان شم و برم. پیغمبر خدا اصول کلی اسلام رو به این بنده خدا گفتن، نماز و روزه و حج و چه و چه و چه، این هم مسلمون شد و سوار شطورش شد، خواست بزنه به شطورش حرکت بکنه، شطور لغزید، این شطور خورد زمین، این اعرابی و این بادیه نشین، این هم خورد زمین. پیغمبر سریع فرمود به عمار و حذیفه، عمار و حذیفه برید اینو دریابید. این چی شد؟ رفتن بالا سرش دیدن تموم کرده. پیغمبر خدا فرمود این اعرابی سختی زیادی رو تحمل نکرد بعد از اسلامش، ولی راحتی و آسایش طولانی رو به دست آورد. اسلامش اصلا به ظلم آلوده نشد. بعد پیغمبر فرمود من زنان بهشتی این اعرابی رو هم دیدم که داشتن بهش میوه های بهشتی تعارف میکردن. خیلی عجیبه. یکی از سوالاتی که برای آدم ایجاد میکنه اینه، این جوون اعرابی، این غلام یهودی، این شاید هیچ، شاید که نخونده بود، هیچ نمازی نخونده، هیچ روزه‌ای نگرفته، هیچ عبادتی در اسلام رو انجام نداده. لحظه های آخر عمرش خدا پیغمبرش رو میفرسته سراغ این جوون، جوون شهادت اینش رو میگه و میره. یا عمری یهودی بوده، لحظات آخر عمرش مسلمون میشه، اون اعرابی یه عمری رو بیدین مشرک میاد و مسلمون میشه و با اسلام از دنیا میره. این دوتا داستان و مقدمه عرایزم عرض کردم. یکی از درس‌های بزرگ عاشورای ابا عبدالله علیه السلام، کربلای امام حسین علیه السلام اینه. این داستان عجیب البته در طول تاریخ بوده، اون تو کربلا هم یه جلوه فوق‌العاده‌ای داره، یک ظهور فوق‌العاده‌ای داره. شما داستان کربلای ابی عبدالله رو وقتی خوب مطالعه میکنی، تدبر میکنی روش، افرادی رو میبینی که اینها سابقه درخشانی ندارن در اسلام، در تشیع، در دیانت. گذشتهشون نه خوب نیست بلکه بده، خرابه، ولی نگاه میکنی اینا اومدن و جز کسانی شدن که لحظه آخر امام حسین رو یاری کردن، پارکاب امام حسین و شهید شدن. متاسفانه اون ورش هم نگاه میکنی افرادی رو میبینی توی حادثه کربلا که اینها گذشته خوبی دارن، سابقه درخشانی دارن، اما لحظه آخر امام حسین رو رها کردن. بعضیشون تو اون لحظات آخر هم با امام حسین بودن، تو اون لحظات آخر جنگیدن ولی ول کردن و رفتن، عاقبت به شر شدن، عاقبت به شر شدن. خیلی عجیبه این داستان عاقبت به خیری و عاقبت به شری، از داستانهای عجیب کربلای امام حسین علیه السلامه. خیلی عجیب، تو تاریخ هم بوده ها، خیلی عجیب، تو تاریخ هم بوده، تو روایاتمون مفصله. تو تاریخ نگاه میکنید افرادی رو میبینی که سابقه بسیار درخشان، آخر کار خراب شده. سابقه درخشان و سابقه خالصانه برای خدا، نه منافقا. اونایی که منافقن که حسابشون جداست. مثلا شخصیتی مثل زبیر، وقتی شما تاریخ اسلام رو مطالعه میکنید، زبیر از اونایی نبوده که منافق بوده، نه، زبیر از اونایی بوده که واقعا خدمت کرده. اگر یه نفر رو بخوای اسم ببری پا به پای امیرالمؤمنین در جنگهای پیغمبر خالصانه شمشیر زده، زبیره، زبیر ابن عوام، خالصانه. تاریخو بخونی نشونه داره دیگه، از رو نشونه ها آدم میگه دیگه. وقتی که عمرو ابن جرموز زبیر رو کشت، در خواب کشتش، شمشیرش رو آورد برای خوش خدمتی کشت و حضرت خیلی ناراحت شد، امیرالمومنین خیلی ناراحت شد. وقتی شمشیر زبیر رو داد به امیرالمومنین، یه جمله فرمود امیرالمومنین، این جمله خیلی عجیبه. حضرت فرمود اما والله، قسم خورد. امیرالمومنین معصوم علیه السلام گتره قسم نمیخوره، کیلویی قسم نمیخوره، وقتی قسم میخوره عین حق و حقیقته. قسم خورد والله لرب کربتن و کربتن قد فرج صاحب هاز السیف ان وجه رسول الله. خیلی جمله عجیبه که به خدا قسم صاحب این شمشیر چه حزن و اندوها و حزن و اندوهایی از چهره پیغمبر زدود، خدمت کرده. خیلیه زبیر، خود امیر المومنین فرمود تو نهج البلاغه داره، فرمود زبیر به مقام منا اهل البیتی رسیده بود، همون مقامی که برای سلمان، مقام منا اهل البیت، میدونید بعد از فوت پیغمبر با اینکه زبیر داماد ابوبکر بود با ابوبکر بیعت نکرد، گفت خلافت حق علیه، جز متحسنین در خانه امیرالمومنین بود، جز 6-7 نفر خواستیه که تو دفن فاطمه زهرا شرکت کرده. خیلی اینو بالاست، خیلی بالاه. ولی آخرش چی میشه؟ آخرش معصوم علیه السلام، خود امیرالمومنین خبر داد در آتش قهر الهی و عذاب الهی داره میسوزه همین زبیر. اومد در مقابل امام زمانش ولی الله شمشیر کشید. تو بعضی از نقلا داره جنگیده اصلا، بعضی از نقلا هم داره که ول کرد و رفت، حق و یاری نکرد، علی امیرالمومنین رو یاری نکرد. چی شد آخرش؟ این تو از اون ور نگاه کنید، توی تاریخ داریم نجاشی رو نگاه بکنید، اینا دونه درشتای تاریخن. تاریخ پر از این دونه درشتا و دونه ریزایی که آدم نگاه میکنه اینطوری و واقعا مو به تن انسان سیخ میشه که چه جریانیه، چه قضیه‌ایه. اینی که دائما کنار پیغمبر خدا بوده اینجور، نجاشی پادشاه حبشه زمان پیغمبر خدا نتونست پیغمبر خدا رو ببینه، تا آخر عمرش آرزوش این بود پیغمبر خدا رو ببینه، اواخر عمرش هم میخواست بیاد پیغمبر خدا رو ببینه، عمرش کفاف نداد. این نجاشی مسلمان هم نبود، عمری نصرانی بود، عمری نصارا بود، مسیحی بود، که مسلمان ها رو کمک کرد در اون زمانی که اوج فشار بر مسلمان ها بود. جعفر طیار رو پیغمبر خدا با گروهی فرستاد حبشه، اونجا اینا رفتن و با هنرنمایی جعفر طیار و زحماتی که کشیدن، با اینکه مشرکین از قبل امثال امرآس و اینا رو با گروهی فرستاده بودن به قول معروف چغلی بکنن و چه، ولی اینا رفتن اون ذات پاک نجاشی پادشاه حبشه رو وقتی برانگیختند با آیات قرآن کریم، سوره مریم، کاف ها یا عین صاد، اون سوره مریم رو خوندن و توضیح دادند و رفتار اینها رو دید و کردار اینها رو دید، مسلمون شد، کمک کرد در اون زمان خفقان و اوج فشار مسلمون ها، کمکشون کرد مسلمون ها رو. آخر عمرش نتونست بیاد پیغمبر خدا رو هم ندید اصلا نجاشی، ولی تو روایت داره، تو بهار داره امیرالمومنین روایت رو نقل میکنه، میگه یه روزی ما با پیغمبر خدا بودیم، دیدیم پیغمبر خدا شروع کرد به شدت گریه کردن، بکا شدیدا، به شدت که گفتیم یا رسول الله چی شد، چه اتفاقی افتاده. پیغمبر خدا فرمود جبرئیل به من خبر داد که نجاشی از دنیا رفته، به شدت گریه کرد. بعد امیرالمومنین فرمود، پیغمبر خدا به ما فرمودن بیاد بریم به جبانه، بریم صحرا. پشدیم با پیغمبر خدا رفتیم صحرا، ما مدینه بودیم، نجاشی توی حبشه بود. میگفت ما رفتیم صحرا، اونجا یک معجزه ای از پیغمبر خدا دیدیم، از مدینه تا حبشه تمام بلندی هایی که بود پست و هموار شد، به گونه ای که ما تونستیم جنازه نجاشی رو با پیغمبر ببینیم. جنازه نجاشی رو که دیدیم، پیغمبر خدا از مدینه نماز میت خوند برای نجاشی، تکبیر گفت و نماز خوند برای نجاشی. این یکی تمام عمرشو مسیحیه، پیغمبر خدا رو هم نمیبینه، پیغمبر خدا از مدینه براش نماز میخونه. یکی میبینی سالها در رکاب پیغمبر و شمشیر میزنه، آخرش کربلا هم پره، نگاه بکنید خیلی عجیبه، تقریبا نصف لشکر امام حسین علیه السلام، نصف شهدای کربلا بنابر نقل 72 تا رو اگه در نظر بگیریم، نصفشون شب عاشورا از لشکر عمر سعد اومدن ملحق شدن به امام حسین. چقدر شب عاشورا از لشکر امام حسین رفتن؟ من نگاه کن حالا دونه درشته رو نگاه بکن دیگه، ببین اینا چجوری هست. زهیر رو نگاه کن، زهیر عثمانیه، مرید عثمانه. اونایی که مرید عثمانن اصلا زاویه دارن با علی، به یه نوعی علی رو قاتل امیر المومنین علیه السلام رو قاتل عثمان میدونن، عثمانی هن. اصلا تو راه که میره طوری برنامه ریزی میکنه، وقتی که دارن برمیگردن از مکه میزنن بیرون، همزمان با امام حسین میزنن بیرون، طوری برنامه ریزی میکنه که اصلا با امام حسین یه جا اتراق نکنه، تو منازلی که بین راهشون هست یه جا نمونن. نمیخواسته، خوشش نمیومده، یهو از قضا یه جایی هم منزل میشن، امام حسین میفرسته سراغش. صرف سراغ فرستادن هم نیست، چون امام حسین سراغ خیلی فرستاد. سراغ خیلی رو فرستاد، خیلی رو خودش امام حسین رفت، نیومده. این درس خیلی درس عجیبیه، حالا فرصت نیست، حیف براتون بگم. تو روایاتمونم چقدر عجیب میگن، آقا تو روایت داره، یه روایت داره میگه یک فردی لیعمل و از زمن طویل، یه نفر یک عمر طولانی رو، یعمل و به عمل اهل الجنه، یه عمر طولانی رو به عمل اهل بهشت عمل میکنه، اما یختم و ختم کارش میشه به عمل اهل نار، میشه عمل اهل جهنم و میره جهنمی میشه. یه نفر لیعمل و از زمن طویل، یه نفر یک زمان طولانی رو عمل اهل جهنم رو انجام میده، فسق و فجور، 70 سال فسق و فجور و گناه انجام داده، اما میگه ختم کارش میشه به عمل اهل الجنه، همیشه بهشتی. توی روایتی داره میگه یه نفری انقدر خطا و گناه میکنه که فاصلش با جهنم به اندازه فواق ناقه است. فواق ناقه، اونایی که دهات و شهرستان این رفته باشن میبینن، این بچه گاو و مثلا وقتی میخوان گاو و بدوشن، بچهش و گوسالش و میفرستن که این یه ذره بمن که از پستان این گاو این شیر روان بشه، بعد شروع میکنن به دوشیدنش. خیلی کم میزنن یه ذره بمن که، حالا عرب بیشتر با شتر کار داشته، این زمان خیلی کمی که میارن این بچه شتر یه پستان مادرش رو بمن که شیر روان بشه، عرب اصطلاح کرده به فواق ناقه بهش میگه. بعد اینو اصطلاح کردن برای زمان خیلی کم، مثلا میگن پیش مریض میخوای بری، تو روایتمون داره به اندازه فواق ناقه پیش مریض بشین، یعنی خیلی کم، زیاد پیشش نشین اذیت میشه، عیادت میری. میگه انقدر فاصلش کمه به اندازه همین فواق ناقه با جهنم فاصله داره، ولی میگه میشه بهشتی. یکی میگه انقدر کار خوب انجام داده که فاصلش با بهش به اندازه همین فواق ناقه است، که علی میشه جهنمی. روایت ها، روایت، تو بعضی از روایات این تشبیه زمانیه، تو بعضی از روایات تشبیه مکانی کردن، گفتن شبرین، شبر یعنی وجب، گفتن این فاصلش با بهش بنزه 2 وجبه، ولی بهشتی نمیشه. او فاصلش با جهنم 2 وجبه، تو ورودی جهنمه، ها میشه بهشتی. آقایی هست هستی که دزا روایات نگاه کنی، تو روایات میگه المؤمنو لا یزال خائفا من سوء العاقبه، مؤمن اصلا ویژگیش اینه که دائما از عاقبتش میترسه. تا کجا؟ حتی یکون وقت نزع روحهی، حتی اون لحظه هم که میخواد جانش رو بگیره ملک الموت، بازم میترسه خدایا من نکنه بیدین از دنیا برم، نکنه برگردم. اللهم انی اعوذ بک من العدیلت عند الموت، خدایا پناه میبرم به تو از عدول در لحظه مرگ. گویا این همچی چیزی هست، که ممکنه آدم دمدمای آخری اصلا برگرده، دمدمای آخری برگرده. داره دیگه، تو روایات داره که اون دمدمای آخر اشد ساعات بنی آدمه، شدید در این لحظه های عمر من و شماست، که فرمود ابلیس تمام تلاششون میکنه، اعوان و انصارشون میفرسته که هر جوریه این بی ایمان از دنیا بره. حالا نکته اینه، من عرضم رو تمام کنم، ایف روایتی بود باشه انشالله طلب شما، یه موقعی براتون عرض کنم. حالا حرف اینه، اون چیزی که جای فکر داره اینه که اون جوون یهودی چی کار کرده بود که خدا لحظه های آخر میفرسته پیغمبرشو که این عاقبت به خیر از دنیا بره. یا اون زبیر با اون سابقه درخشانی که داشت چی کرده بود، چه کاری تو کیسش چی داشت که نذاش این عاقبت به خیر بشه. این خیلی مهمه، اینو میشه درآورد با بررسی روایات و تاریخ، میشه اینو خوب درآورد که بعضی چیزها هستن کلیدهای، یا به تعبیر بهتر شاه کلیدهای عاقبت به خیری هستن. بعضی چیزی ها هستن که عوامل شدید سوء عاقبت هستن. هر کاری بکنی تو رو عاقبت به شر میکنه، ولو نماز خون باشی، ولو مؤمن باشی، تو رو عاقبت به شر. این جای فکر داره که حالا باشه عرض، اگر توفیقی بود عرض میکنی. اما بریم در به خانه دردانه امام حسین. امشب با این نیت این عرایض و خدمت شما سرورای عزیزم گفتم، امشب از این بانوی بزرگ، این دختر بزرگ امام حسین، امشب ما همین عاقبت به خیری رو بگیریم، با دستهای کوچیکش به تک تک ما این هدیه عاقبت به خیری رو بده. ما بسمونه که میده، خیلی بزرگه این. خدا رحمت کنه مرحوم شیخ جواد تبریزی، اون مرجع تقلید بزرگ، گریه میکرد، گریه میکرد وقتی زیارت حرم حضرت رقیه رفته بود، گریه میکرد که میفرمود امام حسین علیه السلام یه یادگاری توی شام گذاشت، یه یادگاری تو شام گذاشت تا آینده ها نگن اسارتی نبوده، نگن نه بابا کی میتونسته ببره زن و بچه امام حسین، اگه جرأت داشتن. اینو گذاشت اونجا تا معلوم بشه که زن و بچه امام حسین رو به اسارت بردن. این بچه کوچک خردسال ابی عبدالله قیامتی به پا کرد. عرض روزم و تمام عزیزان براتون بخونم، دلها بسوزه بر اون لحظه‌ای که خواستن سر ابی عبدالله رو برای این بچه بیار. آخه بچه که تناسبی نداره، بچه یه مرده رو نمیتونه ببینه. خیلی بچه عرض کنیم امان از دل زینب، چه بسا بی بی زینب کبرا خیلی تلاش کرده نذاره این سر رو بیارن برای این بچه. بابا این بچه است، سر باباشو میخواید بیارش، سر باباشو. اما آوردن گذاشتن بالا سر این بچه، کنار این بچه تشنه. دلا بسوزه بر اون لحظه ای که چشمهای نازنین رقیه بیفته به سر بابا، شروع کنه با باباش حرف زدن. بابا تو کجا بودی؟ آن دم که من از ناقه افتادم و قش کرده. بابا تو کجا بودی؟ از ما تو جدا بودیم، از ما تو جدا. دخترم نه فکر نکن من نبودم، آن دم که تو از ناقب افتادی و قش کردی، من بر سر لی بودم کی از دو جدا بود. همه صدا بزنید یا حسین.